الله الرحمن الرحيم. و به اعتبار وجهی اما تمثیلون و هو ما وجهه منتزع من متعدد. تقسیماتی داشتیم به اعتبار طرفین تشبیه. بعد از اینکه از اون تقسیمات تمام شدیم، بحث ما الان در تقسیمات وجه شبه. ما بعد از اون که وجه شبه رو در تقسیمات قبلمون و در مباحث قبلمون شناختیم و فهمیدیم، حالا تقسیمات جدیدی میکنیم برای وجه شبه. وجه شبه گاهی مرکب از چندین چیز و گاهی مرکب نیست. به این تقسیم وجه شبه رو تمثیل میگویند. پس تمثیل اونجایی است که وجه شبه مرکب از اجزاء فراوانی باشه، مثل وکأن مسار الناقع فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل تهاوى کواکبه. در اینجا وجه شبه مرکبه، چنون که خوندیم. و باز مثل وقد لاح فی صبح ثریا کما ترا کعنقود ملاحیت حین نورا. و باز مثل و مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. اگر در سوالات امتحانی آمد که تشبیه تمثیلی چیست، شما باید جواب بدید اونجایی که وجه شبه اون مرکب باشه. پس این اسمها رو باید در نظر داشت که این اسمها بازگو کننده این تقسیماته. یا مثلا اگر آمد که تشبیه تسویه چیه؟ تشبیه جمع چیه؟ تشبیه ملفوف چیه و فرق آن با مفروق چیه؟ اینا رو داریم به شما گوشزد میکنیم که امتحان اینجوری میاد سوالات. دیگه نمیان بگن اگر وجه شبه مرکب بود اسمش چیست مثلا، اینجوری سوال نمیاد. خب پس تمثیل که معلوم شد، تقسیم دوم اینه که گاهی وجه شبه مجمله. و بهش میگن تشبیه مجمل. وجه شبه اگر مجمل باشه چیه؟ اگر مفصل باشه چیه؟ اگر یه تشبیهی باشه که وجه شبهش روشن باشه، به این میگوین تشبیه غیر مجمل. اما اگر وجه شبهش روشن نباشه و ذکر هم نشده باشه به اون میگویند تشبیه مجمل. مثل چه؟ مثل قول فاطمه بنت خرشب که زنی بوده دارای 11 پسر، پسران رشید قوی، این فاطمه بنت خرشب ازش سوال می کنند که ایهم افضل، بین پسرانت کدامشون فاضل ترند؟ ایهم افضل؟ جوابی که داده شاهد مثال ماست، هم کل حلقت المفرقه، گفته این پسران من مثل حلقه ای هستند که مفرقه است. حلقه مفرقه چیه؟ اون حلقه گردیست که توی ریختگری اون رو ریختند. اونها مثل حلقه ای هستند که ریخته شده باشه. حلقه دو جوره، یه وقت می‌بینید با دست درست کردن، این خیلی گرده گرد در نمیاد، یه وقت می‌بینید با ریختگری ریختن. ریختگری دیدید شما؟ چه خوب است انسان همه چیز رو دیده باشد. آهن رو ذوب می‌کنند و بعد یه چیزایی دارن، خاک نرم نرم، وقت آهن ذوب شده رو توی اون خاک می‌ریزن به اندازه قالب‌های معین، بعد سرد میشه، این بهش میگن ریختگری. وقت کارخونه ذوب آهن اصفهان هم همینه، اون تا خوب تشکیلات داره. این ریختگری‌ها بودن، الان هم هستن. حالا وقتی یک حلقه رو اینجوری میریزند، این صاف صاف گرد گرد، این معنی حلقه مفرقه. اینجا وجه شبه چیه؟ اونا مثل این حلقه هستن، اونا 11 تا هستن، این حلقه یکیه، وجه شبه چیه؟ در ذهن شما و با ذوقتون و چه شبه چی میاد؟ جدا نشدن یعنی همه با همند؟ نه، این و چه شبه نیست. بله؟ خب این جواب خوبه. نگاه به کتابم کرده بودید یا خودتون؟ بل بداه هست، پس این ذوق خوبی. اهل کجا هستید؟ خیلی لرستان ذوق‌های خوبی داره واقعا. بله، وجه شبه یک کمی مجمله، انسان نمیفهمه که این وجه شبه چی. البته وجهی هم که ایشون گفتن خوبه، اینا همه به هم چسبیده مثل ریختگری که ریختن، این حلقه تمام اجزایش متحده، اما الان این وجه شبه مراد نیست. ولی اینم میشه وجه شبه باشه، خیلی خوبه. اما وجه شبه اصلی همون بلبداه است و اون این است که لا یدرا عین طرفیها یا طرفاها. ای 11 تا مثل ای حلقه هستن که معلوم نیست این حلقه کنارش کجاست، بالاش کجاست، پایینش کجاست، سرش کجاست، تهش کجاست. یعنی این حلقه از هر نظر همه جاش با هم چیه؟ مساویه. درست شد؟ یعنی این 11 پسر در نظر من همشون به سویه هستند، بالا بودن پایین بودن یا بهتر بودن بدتر بودن توشون معنا نداره. خب این وچه شبه یه مقداری چی بود؟ مخفی بود. البته از خواص دائره این است که سر و ته و بالا و پایین و کوچیک و بزرگ دیگه نداره و به همین جهت هم بود که رسول گرامی اسلام هنگامی که در مسجد می نشستند با اصحابشون گرد می نشستند. ماها وقتی می نشینیم خب، یا مثلا مربعیم یا مستطیلیم یا مثل این اتاقه، خب اینجا را اگه بخوان فرشی کنن مجلسی باشه، انشاءالله جشنی باشه در این شبها که شب جشنه، خب لابود یک پتوی او بالا میندازن و یک پشتی و اونجا میشه فوق و اینجا میشه چی؟ تحت. اما اگر دایره باشه گرد گرد بشینن دیگه بالا و پایین و سر و ته نداره. پیغمبر میفرمود گرد بنشینی که کسی بالاتر یا پایینتر قرار نگیره. یکی از راه می آمد، هر چی نگاه میکرد میدید اینا همه دایرن گردن، میخواست پیغمبر رو بشناسه. شنیده بود پیغمبر خب در رأس امته، نمیتونست بشناسه. می آمد میگفت من محمد اللهم صل علی. یعنی بین شما پیغمبر کیه؟ ببین چقدر لذیذ اینجور زندگی. بعد پیغمبر اکرم خودشونو معرفی میکردن که انا من هستم. این امتیازات و بالا و پایین از بین میرفت و این تشبیه عجب تشبیه زیبایی کرده همین زن. حالا ممکنه شما بگید مگر مثال قحطی بود بریم قول زنی رو بیاریم بعد بگیم او درباره پسرش هم چی گفته؟ این همه شعر و روایات و آیات و اینها. میگیم نه، از خواص ادبیات عرب همینه که اینها استدلال میکنند به قول عرب جاهلی. برای این که زبان اونها بیان اونها دست نخورده بوده، جنبه صرفیش، جنبه نحویش، جنبه های دیگرش کاملا قوی هست. اینه که برای اصالت لسان استدلال می کند به قول عرب جاهلی فاطمه بنت خرشب. اونطوری که در زبان فارسی ما امروزه اگر بخوایم استدلال کنیم به یکی از جهات ادبی، مثلا حالا استدلال کنیم به این زمان ما بهتره یا استدلال کنیم به زمان سعدی و حافظ و فردوسی بهتره، البته به اون زمان. و قوی تر از اون اینه که استدلال کنیم به جلوتر از اونها، اون وقتی که هنوز زبان فارسی به عربی آمیخته نشده بوده، یعنی قبل از اسلام. زبان عربم همینه، عرب فصیح جاهلی. این مدرک برای استدلاله. خب پس تشبیه تمثیل معلوم شد، تشبیه مجمل هم چی شد؟ معلوم شد. تا برسیم به دنبال بحث ببینیم میرسیم یا نه. می فرماید که و ایزن و نیست تقسیم دیگری است برای تشبیه به اعتبار وجه شبه. و اون تقسیم دیگه اینه که این تشبیه، بله این وجه شبه یا مجمل است. آمدیم پایین مثل این که بله آها. و به اعتبار وجه شبه این عبارت عطف است بر قول مصنف که گفته به اعتبار طرفین. تشبیه به اعتبار وجه شبه
یا تمثیل و تمثیل اونچنون تشبیهی است که وجه او منتزع شده و انتزاع شده از متعدد، یعنی از دو امر یا از اموری، چنون که گذشت از تشبیه ثریا و تشبیه مسار النق مع الاسیاف و تشبیه شمس بالمرآت فی کف الاشل و غیر اینها.
اینا همه تشبیهاتش وجه شبه درش چی بود؟ مرکب بود.
و مقید کرده این که منتزع از متعدد باشه، سکاکی مقیدش کرده به بودن این وجه شبه غیر حقیقی.
سکاکی گفته تشبیه تمثیل یا وجه شبه تمثیل اونجاست که وجه شبه یک چیز اعتباری باشه، یک چیز حقیقی واقعی نباشه. اعتباری یعنی خودمون در ذهن خودمون تصور کنیم و اون رو اعتبار کنیم. و مقید کرده این وجه شبه منتزع از متعدد را سکاکی به بودن وجه شبه غیر حقیقی، حیث و قال، در مکانی که سکاکی گفته. چی گفته؟ گفته از تشبیه متاکان وجهه وصفن غیر حقیقی، گفته تشبیه در زمانی که وجه او یک وصف غیر حقیقی باشه و بوده باشد منتزع از یک عده امور، خص اختصاص پیدا می کند به اسم تمثیل، چنون که گذشت در تشبیه مثل یهود به مثل حمار. پس به درستی که وجه شبه عبارت است از حرمان انتفاع با ابلغ و نافع و با کد و مشقت و سختی در همراه داشتن اون ابلغ و نافع را. دیگر ما اینجا توضیح نمیدیم، برای این که در جای خودش معنای ابلغ و نافع، معنای کد و تعب در استصحاب ابلغ و نافع رو بیان کردیم. پس این وجه شبه یک وصفی است که مرکب از متعدده و این حقیقی نیست، بلکه عائد به سوی توهمه. و همینطور در و که ان مسار النق فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل انتها و کواکبه، اونجا هم وجه شبه یک چیز حقیقی نبود، یک چیز وهمی اعتباری تصوری خیالی بود. و حتی در اون شعر به اصطلاح بله الشمس کل مرآت فی کف اشل تجری علی السماء من غیر فشل، اونجا هم همینطور بود. خلاصه این قید رو سکاکی آورده. حالا چرا خود مصنف این قید رو ذکر نکرد؟ چرا مصنف میگوید سکاکی این قید رو آورده؟ چرا اسم سکاکی رو آورد؟ خودش میگفت که میتوانست اینجور بگه که تشبیه تمثیل که وجه شبهش مرکبه، اونجاییست که وجه شبه اعتباری باشه. چرا اینجور گفت؟ میگیم مصنف نه این که قبول نداشته باشه، قبول داره،
منتها چون به این قید اشکال ممکن است وارد بشه، مصنف میگوید این حرف رو من نگفتم، سکاکی گفته. اگر شما اشکالی دارید یا نمیپسندید، این حرف مال سکاکیه و مال من نیست. روشن شد؟ پس این که خود مصنف نسبت به خودش نداده و این شرط رو گفته، سکاکی آورده، به خاطر اینه که اگر کسی رو این شرط اشکالی میکنه، اشکال مستقیماً به کی وارد باشه؟ به سکاکی. مصنف ظاهراً قبول داره که جزء متن خودش آورده. اگر قبول نمی‌داشت، قول سکاکی رو که ذکر می‌کرد، بعد چه کارش می‌کرد؟ ردش می‌کرد. اما این که رد نکرده و قول ایشان رو آورده و ذکر کرده و زمیمه کلام خود قرار داده، این دلیل بر این است که قبول داره. و اما غیر تمثیل، یا این که تشبیه غیر تمثیله و اون غیر تمثیل به خلاف تمثیله، یعنی اونجاییست که نمی باشد وجه شبه منتزع از متعدد و در نزد سکاکی اونجایی است که نمی باشد منتزع از متعدد و نمی باشد وهمی و اعتباری، بلکه می باشد حقیقی. پس خوب دقت کنید، تشبیه غیر تمثیل در نزد مصنف اینه که وجه شبه مرکب نباشه، در نزد سکاکی اینه که وجه شبه مرکب نباشه و وهمی هم نباشه، بلکه حقیقی باشه. بلکه بوده باشد حقیقی، پس تشبیه کردن سریا را به عنقود منور این تمثیل است در نزد جمهور، ولی در نزد سکاکی تمثیل نیست. چرا در نزد سکاکی تمثیل نیست؟ برای اینکه گفته وجه شبه مرکب باید وهمی باشه و در اینجا وجه شبه وهمی نیست. چرا؟ و قد لوح فی صبح سریا کما ترا که عنقود ملاحیت هینه نورا. خوب دقت کنید، اینجا رو توضیح بدیم که چطور وهمی نیست. در مثل هم که مثل الحمار یحمل و اسفارا، براتون روشنه که اونجا چیه؟ وهمی هست که انسان ابلغ و نافع رو داشته باشه ولی از ابلغ و نافع استفاده نبره، اما رنج و تعب ببره. این روشنه براتون؟ این قبلا گفتیم دیگه. ولی شما شکوفه گل انگور رو ببینید در ذهنتون، تصور کردید یا نه این شکوفه رو؟ گفته بودیم که خوشه انگور شکوفه کند، شکوفه گل کند، گل رو شما ببینید. اینه گفته بودیم. این حسیه یا وهمی؟ کدامش؟ حسیه. حیف که بهار نیست، اگر بهار بود می دیدیم. این که حسی. ستاره سریا در آسمان پاک و بی ابر، اون رو هم میبینی، حسیه. اون مثل گل انگوره. آیا در اینجا وهم و خیال هم قاطی هست یا قاطی نیست؟ بله نیست. پس این وجه شبه هم مرکبه هم چیه؟
حسیه بدون وهمی و اعتباری. روشن شد؟ بله دیگه، این حقیقیه، ما هم داریم اثبات حقیقی بودنش میکنیم. حسی یعنی حقیقی. نه که درست نیست. این مثال در نزد سکاکی آیا جزء تشبیه تمثیل یا جزء تشبیه غیر تمثیل؟ کدامش؟ همین غیر تمثیله. چرا غیر تمثیله؟ برای اینکه مرکب هست اما اعتباری نیست. سکاکی برای تشبیه تمثیل دو شرط کرده بود: یک، مرکب باشد، دو، اعتباری هم باشد. روشن شد؟ اگر حقیقی باشد دیگه تمثیل نیست، غیر تمثیله. در نزد مصنف، چون مصنف هم کلام سکاکی را ظاهراً قبول کرده، در نزد مصنف هم مطلب همین است. خب، و در نزد سکاکی اون چیزی است که نباشد منتزع از متعدد و نباشد وهمی و اعتباری، بلکه حقیقی باشه. پس تشبیه ثریا به عنقود منور این تمثیل است در نزد جمهور، نه در نزد سکاکی. پس جمهور در مقابل سکاکی اند. آیا مصنف جزء جمهور است یا جزء سکاکی؟ چون کلام سکاکی را رد نکرده، جزء سکاکی به حساب میاد. خب این مطلب روشن شد برای همه یا نه؟ بله؟ مثل این که این طرفی ها ساکتن. روشن شده برای شما؟ روشن شده؟ بله؟
خیلی خوب.
ایشون الحمدللهش هم گفتن، معلوم میشه خوب روشن شده. پس یه بار دیگه هم میگیم، مثل که بعضی ها هنوز نگاه میکنن فقط، یعنی نگاه این که طالب هستن، طالب تکرار. ببینید، تشبیه تمثیل مگه نگفتیم باید وجه شبهش چی باشه؟ مرکب باشه. درست شد. جمهور میگن وجه شبه که مرکب باشه تشبیه تمثیله. سکاکی یه قید دیگه هم اضافه کرده، گفته هم باید مرکب باشه هم باید چی باشه؟ حقیقی نباشه، اعتباری و وهمی باشه. پس سکاکی دو شرط آورده، جمهور چند شرط؟ یک شرط. خب حالا در نزد جمهور تشبیه غیر تمثیل اونه که وجه شبه مرکب نباشه. درست شد. همین که مرکب نباشه میگن غیر تمثیل. در نزد سکاکی چیه؟ میگه نه خیر، باید وجه شبه که مرکب نباشه اعتباری هم نباشه، بلکه وجه شبه چی باشه؟ حقیقی باشه. اگر پس بنابراین سکاکی تشبیه غیر تمثیل رو اون میداند که مرکب نباشد و حقیقی هم نباشه. حالا اگر وجه شبه مرکب بود ولی حقیقی بود، اگر وجه شبه مرکب بود و حقیقی یعنی غیر اعتباری،
این رو سکاکی جزء چی میدونه؟ جزء تمثیل میدونه یا جزء غیر تمثیل؟ جزء غیر تمثیل، درسته؟ همینه دیگه، این جزء غیر تمثیل میدونه. بله هیئته. مراد از غیر مرکب هیئته، مراد از مرکب هیئته نه غیر مرکب. نه در او اختلافی نیست، اختلاف فقط سر قید دوم، شرط دوم. شرط سکاکی میگه هر جا مرکب باشه و اعتباری باشه، هر جا این دو شرط با هم باشه تمثیل هست، اگر یکی از این دو شرط نبود تمثیل نیست. جان کلام این است. حالا مطالعه بکنید. بله، عبارتش ببینید: و اما غیر تمثیل یا تشبیه غیر تمثیل است و اون غیر تمثیل به خلاف تمثیله. در تمثیل چند شرط معتبر بود؟ دوتا. حالا اگر این دو شرط نباشد میشه غیر تمثیل، اگر یکیش باشد یکیش نباشد باز هم میشه چی؟ غیر تمثیل. مطلب اینه. و به خلاف تمثیل یعنی اونجایی است که نباشد وجه شبه منتزع از متعدد و در نزد سکاکی اون چیزی است که نمی باشد منتزع از متعدد، یک شرط، شرط دوم، و نمی باشد وهمی و اعتباری بلکه می باشد حقیقی. پس اگر وجه شبه مرکب بود و حقیقی بود، سکاکی این رو داخل چی می دانه؟ غیر تمثیل. کی گفت تمثیل؟ خیلی خوب، همین که اقرار کردید خودش دلیل شهامته. مثالی که رد کرده نه، رد نشده که، نه اون مثال رد نشده. در نزد سکاکی تمثیل نیست. آها، تمثیل نیست، اون غیر تمثیله. حالا اینه باید شب مطالعه کنید، همین الان به خود که قضاوت کنید زود است. پس تشبیه کردن ثریا را به عنقود منور تشبیه است، اندل تمثیل است، اندل جمهور دون. دون اینجا به معنی نزد یا به معنی غیره؟ دون به معنای غیر هست، غیر سکاکی. کما ذکرنا لکم واضحن و موضحن. و ایزن تقسیم دیگری است برای تشبیه به اعتبار وجه اون شبه، یا بگید وجه تشبیه. و اون تقسیم دیگر این است که یا تشبیه مجمل است و اون مجمل اون چیزی است که ذکر نشده وجه او. تشبیه مجمل اینه که وجه شبهش ذکر نشده. پس از اون تشبیه مجمل اون تشبیهی است که هو ظاهر وجهو، وجهش ظاهره. او حالا اینجا شارح میگوید ما هو ظاهرون. ظاهر یعنی چیش ظاهره؟ وجهش. یک معنی دیگه هم برای عبارت مصنف میکنه. پس ضمیر منهور برگردوندیم به چی؟ به مجمل. شارح میگه ممکنه ضمیر منهور برگردونیم به وجه. فمنهو یعنی از اونجایی که وجه شبه غیر مذکور باشه، اون تشبیهیست که اون چنون تشبیهیست که هو ظاهرون، یعنی اون وجهش ظاهره که یفهمه کل احد، که می فهمد او را هر کس، ممن له مدخل فی ذلک، از کسانی که برای اون کس، یا از کسانی که کسی که برای اون کس دخالتی است در این فهم تشبیهات و مطالب ذوقی، مثل زیدون کل اثر. پس عبارت مصنف دو جور معنا میشه، یا ضمیر منهور به مجمل برمیگردونیم، یا ضمیر منهور به چی؟ به وجه غیر مذکور، یعنی به اون تشبیهی که وجه شبهش ذکر نشده. خب یه قسمتش ظاهره که هر کسی او رو میفهمه، مثل زیدون کل اسد. و منهو و از اون تشبیه یا وجه شبه غیر مذکوره، اون وجه شبهی که خفیه، لا یدرکهو، که درک نمی کند اون خفی رو، الا الخاصه، مگر خاصه. خاصه یعنی افرادی که زیرکن، هوشیارند، آگاه به اسالیب کلام عربند، مثل قول بعضی از عرب. ضمیر بعضی هم به عرب برمیگرده، به شارحین و علما و به اینجاها بر نمیگرده. ذکر کرده شیخ عبدالقاهر این که این قول بعض قول کسی است که وصف کرده بن المحلب رو برای حجاج. ما گفتیم این بعض هم یعنی بعض العرب، منظور فاطمه بنت خرشبه. ولی دو قوله، بعضی ها گفتن این قول کسیست که وصف کرده بنی المحلب رو برای حجاج، لما سألهم، در وقتی لما سألهو، در وقتی که سؤال کرد حجاج از اونها. حجاج سوال کرد از بن المحلب که این بن المحلب چه جورن؟ اون شخص مخاطب حجاج جواب داد به این عبارت، هم کالحلقت المفرقه. حالا عبارت رو شارح نیورده ولی داره داستانش رو میگه. عقیده ما چه خوب بود شارح این جریان رو میذاشت. متن رو دقت کنید، که قول بعض هم، متن بعدی رو بیارید، که قول بعض هم، هم کل حرق حلقت المفرقه لا یدرا عین طرفاها. اگر شارح بعد از ذکر این جمله اون وقت این دو قول رو میگفت، یکی قول بن المحلب، یکی هم قول فاطمه بن الخرشب، این خوب بود. اما هنوز مثال نیمده، شارح داره میگه این. خب این اشاره به چیه؟ اشاره به همین مثاله، منتها مثال رو ما باید خودمون جلو جلو بریم از متن مصنف ببینیم، بعد این عبارت رو بیاریم چیکار کنیم؟ تصویف کنیم. متوجه شدید چی شد جریان؟ مثل قول بعضی از عرب، مراد از این قول بعضی همین مثاله، هم کل حلقت المفرقه، مراد این مثاله. حالا این مثال رو کی گفته؟ چند قوله؟ دو قول. شیخ عبدالقاهر گفته این قول کسی است که وصف کرده بن المحلب رو برای حجاج، در وقتی که حجاج سوال کرد از این بن المحلب، حجاج سوال کرد گفت بن المحلب چی جورن؟ اون مخاطب حجاج گفت هم کل حلقت مفرقه لا یدرا عین طرفاها. این یک قول. ولی ذکر کرده جار الله، جار الله یعنی همسایه خدا. کدام همسایه داره؟ جار الله کیه؟ جار الله لقب زمخشری. زمخشری از اکابر و بزرگانه. با اینکه اهل سنت، ولی چنون عشق به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام ورزیده که در اشعار خودش در باره علی قوغا کرده، و ایشون از خارزم بوده، خارزم خراسان، عرب نیست، عجم است، از اونجا برخواسته با اون مرکبهای قدیم رفته مکه و تا آخر عمر در مکه مونده. برای چه؟ برای این که زبان عرب حجازی را خوب بفهمه. خب بفهمه که بعد چه کار کنه؟ تا تفسیری برای قرآن بنویسه و انقدر بلند همت بوده که از خوارزم که به مکه رفته در بین راه به واسطه سرمای شدید، چون اون طرف خیلی سرده، طرف خراسان که میدونید، یک پاش خوش شده از سرما، ولی باز دست از این مسافرت بر نداشت تا این که در اونجا تفسیری نوشت به نام تفسیر کشاف، و تفسیر دیگری ما سراغ نداریم و نیست که مثل تفسیر کشاف باشه. از جنبه علوم ادبی قرآن، اونم نه جنبه صرفی و نحوی، جنبه ای که شما دارید میخونید، از جنبه معانی و بیان و بدیع قرآن هیچ تفسیری به تفسیر کشاف نمیرسه. بالاترین تفسیر است در این قسمت که اعجاز قرآنم میدونید از جنبه چیشه؟ فصاحت و بلاغتشه و ایشون قوغا کرده. تفسیر کشاف بیاد چاپ شده، شما میتونید استفاده کنید، البته هنوز براتون یه مقدار زوده. اگر بیشتر این کتاب رو خوب بخونید، در معانی و بیان خوب قوی بشید، اون وقت است که از اون تفسیر لذت میبرید و میفهمید قرآن چجوری هست و چیه و فصاحت و بلاغتش در چه مرتبه ای هست. اون وقت این زمخشری چون سالها در مکه موند، ملقب به جار الله شد، به تقدیر مضاف یعنی جار و بیت الله، همسایه خانه خدا. جار الله گفته این قول بعض مراد قول انماریه فاطمه بنت خرشب است. خرشب نخون، خرشب، خرشب اینجور نخونید، خرشب به ضم الخاء و شین. و ذالک و این جریان اینه، انها به درستی که فاطمه سوال شد از بنیها، از پسرانش سوال شد. چی سوال شد؟ حالا ای ایو مقول سواله، سوال اینه که ایهم افضل، کدام یکی از اینها افضلند؟ پس گفت اماره، فقالت یعنی فاطمه، فاطمه اول گفت اماره، بعد گفت که لا، نه 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 اماره نه، بل فلان مثلا خالد، بعد گفت که نه لا 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 نه اونم نه، بل جعفر مثلا فلان. اینجا سه چهار تا رو آورد و خودش هی نفی کرد، هی گفت باز پشیمون شد. از آخر ثم قالت، سپس گفت سکل توهم، تنی سه هست، سه نقطه، سکل به معنای زنی است که فرزندش مرده باشد. این متکلم وحده است، پس میشه سکل توهم ان کنت اعلم ایهم افضل، سکل توهم یعنی من به عزای اونها بنشینم اگر بدانم که کدامشون افضلند. پس چی شد؟ اول گفت نمیدونم حسن، حسین، تقی، نقی، هی اسماشونو گفت، بعد دوباره پشیمون شد گفت نه نه او یکی او یکی او یکی او یکی، بعد هی نفی کرد. از آخر به اینجا رسید که اینا هیچ کدامشون افضل از هم نیستن، همشون با هم چی هن؟ مساوی هن. گفت هم کل حلقت المفرقه، من نمیدانم کدام افضل است، هم کل حلقت المفرقه لا یدرا اینه طرفاها، اونها مثل حلقه مفرقه ای هستند که دانسته نمی شود که کجاست، کنارش، طرفش، گوشه اش. بله؟ تند میگید من نمی فهمم. از کلام فاطمه بنت خرشوب، شما چون تون فرمودید من خیال کردم میگید از کلام. ببینید شما سوالتون اینه که لا یدرا عین طرفاها، این وقت این جزء کلام فاطمه هست یا نی؟ سوالتون اینه؟
خیلی خوب،
بله این جزء کلام فاطمه هست، اما این خود وجه شبه نیست، این صفت وجه شبهه. بعد انشاءالله فردا این توضیح خواهیم داد که گاهی از اوقات خود وچه شبه نمیاد اما صفتش میاد. وچه شبه اینجا چیه؟ امتیاز نداشتن و مساوی بودن اینا همه با هم، همشون با هم چی هن؟ مساوی هن. لازمه مساوی بودن اینه که دانسته نمیشه که طرف حلقه کجاشه. دقت کردین؟ بله. اونا اولا دو طرف ندارن و 11 نفر هست. بله. آها میخواد ایشون رد کنید؟ خب اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. البته شما ظالم نیستید. اگه به ایشون اشکالی دارید که خوبه، پس شما از ما دفاع میکنید.
خب آقای رنجبر مدافعه. پس
خب پس شما حالا با هم خودتون به هم بجنگید.
خوب شد
هر دو هم خوزستانی هستید و از عهده هم برمیاد.
ای هم متناسبون، یعنی اینا همشون متناسب در شرافتند. یمتن او ممتنع از تعیین کردن بعضی از اونها را به عنوان فاضل و بعضی از اونها را به عنوان افضل از اون فاضل. یعنی نمیشه بگم ای فاضله و ای یکی دیگه چیه؟ افضله. اینه نمیشه بگم، همشون مساویان. کما انها چنون که اون حلقه مفرقه متناسبت الاجزا است در صورت که ممتنع است تعیین کردن بعضی از اون حلقه را به عنوان طرف و بعضی از اون حلقه را به عنوان وسط. طرف یعنی آخر، گوشه، وسط یعنی وسط. به جهت بودن اون حلقه مفرقه مسمتت الجوانب، مسمته یعنی پر شده، اطرافش تمام پره و این گرده گرده این پر شده. میدونین معناش چیه؟ یعنی این حلقه ها دورش پره، اینطور نیست که این گوشش مثلا یک کمی خالی باشه این گوشش یک کمی پرتر باشه، اینجاش چاقتر باشه اینجاش چی باشه؟ لاغرتر باشه. اینجوری نیست، به یکسان دور تا دورش چیه؟ پره پره. خب پره دیگه نمیشه براش گوشه ای، سری، تهی، کناری، چاقی، لاغری تصور کرد. مسمتت الجوانب مثل دایره، این خود یک دایره. یه دایره شما میتونید دایره بگید سرش کجاست، تهش کجاست؟ قبلا ما در همین علم بیان دایره رو برای شما چجور تعریف کردیم؟ چی یادشه؟ ابتدا و انتهاش یکیه. و تعبیر خوبی داشت شارح، اگه این اون تعبیر یادتون بیاد خیلی ارزنده است. با همون بزنگاهش اونجاست. بله ملاقات نمی کنن؟ اگه ملاقات نکنن که وقت حلقه نمیشه، دایره نمیشه. بله احسن، حالا درست شد. ما میخواییم که شماها ذوقتون هم به جوش بیاد بالبداهه. ولی مال آقای رنجبر بالبداهه نبود، یه خورده گاز داد و فشار آورد. هیئت احاطه نهایت واحد، خیلی زیباست. یعنی دایره فقط چی داره؟ یه نهایت بیشتر نداره دیگه. سر چی؟ سر نداره، یه نهایت داره. پس ته و سر دیگه نداره. خب اینجا بحث ما تمام، اول مطلبیم، انشاءالله برای فردا.